بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتى تسكنه ارزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. قال الله تعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آیه شریفه 6 از سوره مبارکه مائده. چون در موضوع تفسیر آیات مشکله با اون توضیحاتی که جلسات گذشته در محضرتون داشتم، بنا شد آیاتی که یه مقداری مورد اختلاف بین حالا یا فرق مختلف اسلامی است یا حتی در بین یک فرق اختلاف نظر در تبیین و تفسیر اون آیه وجود داره، یا مخالفین اسلام نسبت به این آیات ایرادات و اشکالاتی رو مطرح کرده اند، اینا رو با هم پی بگیریم. به اقتضای اون دو موضوعی که در جلسات گذشته به احکام مربوط بود، من این آیه رو پشت سر اون آیات قرار دادم، چون این هم مربوط به احکام است، قضیه وضو و کیفیت وضو و اختلافی که بین فرق مختلف اسلامی است، اینو هم در این آیه پی بگیریم. انشاءالله در جلسه بعد اگر خداوند توفیق داد آیه خمس رو هم بحث میکنیم که اختلاف نظر شیعه و سنی از این آیه در مورد خمس چیه و چرا اختلاف پیدا شده. بعد از این یکی دو موضوع که در ادامه بحث احکام انشاءالله به پایان آمد، برمیگردیم به آیاتی که جنبه‌های اعتقادی و نکته‌های دیگر ایرادات مخالفین اسلام رو هم که داره اونو با هم انشاءالله بحث کنیم. اما آیه 6 در سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلات، ای کسانی که ایمان آوردید هنگامی که به نماز قیام میکنید. حالا اون نکته خاصی نیست از نظر اختلافی، بعضیا گفتن اذا قمتم منظور این است که وقتی از خواب برخاستید، خواب بودید حالا بلند شدید میخواید نماز بخونید، خب معلومه که وضو نداشتید چون خواب بودید. یا اینکه اذا قمتم الی الصلات یه معنی دیگری کردن، شما قیامی که دارید، اقامه صلات که میکنید، میخواید برای صلات تصمیم بگیرید عملی کنید، عام علاوه بر اینکه بعد از خواب هست، کلا وقتی میخواید اقامه صلات کنید، خب این چیز خاص مشکلی نیست. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلات، چون میخواید نماز به پا بدارید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این اول. واغسلوا، غسل در لغت عرب به معنی ریختن آب روی چیزی و اون رو شستشو دادن، آب رو روش عبور دادن. احیانا اگر چیزی روی یک شیء قرار گرفته با آب بریزیم و این رو رد کنیم، این رو در لغت عرب غسل میگن. غسلم که ما به کار میبریم یک واژه خاص دینیه، از همین کلمه گرفته شده، شستشو با یک آداب معین. فاغسلوا، بشویید. وجوهکم، صورتتون را. وجه، خب وجوه جمع وجه، وجه رو در زبان عربی قسمت جلو هر چیزی رو وجه اون چیز میگن. قسمت جلو وجود ما را صورت ما تشکیل میده، لذا شما میگید پشت سر، جلو سر. اگر بگم که مثلا پشت سر امام جماعت واستید، خب همه میدونیم رو به قبله که امام جماعت وای میسه، صورت رو به قبله است، این پشت سریش که مثلا مقابل جلو میشه، این پشت سر میشه، از این طرف قرار میگیره. لذا این قسمت جلو رو که وجه هست، وجهه، اینو میگن صورت، ما به فارسی میگیم، در عربی گفته میشه وجه، جمعش هم وجوه. فاغسلوا وجوهکم، بشویید صورتتون را. چجوری بشوریم؟ از اینجا آب بریزیم ببریم بالا، از بالا آب بریزیم بیاریم پایین، این طرفی آب بریزیم بیایم از این طرف، چجوری؟ هیچی در آیه گفته نشد، آیه فقط هم اینو گفته. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، بشویید صورتهایتون را. چون یا ایها الذین آمنوا جمعه، وجوه هم جمعه، یعنی شما به عنوان یک مؤمن وقتی میخواید نماز بخونید باید وضو بگیرید. این وضو اول چگونه است؟ اول باید صورتتون رو بشویید. شیعه در اینجا با توجه به سنت معصومین علیهم السلام، حالا توضیحش رو انشاءالله عرض میکنم، میگه این شستشو باید از اعلا، از قسمت بالا باشه، بیاد به سمت پایین. یعنی شما علال قاعده از این قسمتی که مودر میاد تا چونه هاتون که اینو صورت شما میگن، شما اینجا رو باید آب بریزید و بشورید بیاید. اهل سنت میگه که از بالا شستن افضل است ولی لزومی نداره. حالا شما اگر از پایین هم شستید عیبی نداره. نمیگن لازم از پایین بشورید، نمیگن اگر از بالا شستید غلطه. چرا؟ این از این جهت عمدن دارم میگم تا بعد الی المرافق رو توضیح بدم یا بقیه رو توضیح بدم. خوب دقت بفرمایید. چرا اهل سنت این حرفو میزنه؟ میگه آیه گفته واغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشورید. خب شستشوی صورت، حالا من اینجوری هم بشورم شستم، اینجوری هم بشورم شستم دیگه. حالا چرا میگه افضل اینه که از بالا بشورید؟ اینو اهل سنت خودشون هم تو که اینا که عرض میکنم تو کتابای فقهیشونه. حالا اگر لازم باشه کسانی بخوان خیلی دقیق بشن کجاها کدوم کتاب، اینا را میشه ارائه داد. چرا حالا اینا میگن افضل اینه که از بالا بشورید بیاید پایین؟ میگن برای اینکه در شستشو، الان ببینید من یه مثال بزنم، بنده اگر بیام بگم که آقا روی این تریبون کثیف شده یا نجس شده، اینو بشوریم. خب حالا کسی میاد میگه که بشوریم، خب علی القاعده چجوری راحت تر شستن؟ خب میشوریم دیگه. حالا به هر شکلی که راحت تر بود شستشو اگر کسی شست، ما اعتراض میکنیم، مثلا از اینجا شست به این طرف، من بگم چرا از این طرف نشستی به این طرف؟ میگه خب اینجوری شستشو راحت تر بود. عرف شستشوی صورت چیه؟ معمولا وقتی کسی بخواد صورتشو بشوره، خب خیلی راحت تر دیگه، آب میریزه میشوره. یا اینجوری بخواد بکنه یک کمی، یا اینجوری یک کمی غیر طبیعیه. خب این خیلی طبیعی تره. لذا شیعه میگه باید این کار رو بکنید که طبیعی، غیر طبیعی نباشید. همینجا حاشیه برم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، خب مرد خدا بود، هم عالم علوم قرآنی، عالم حدیث، عالم مسائل عقلی و عارفی که عملاً عمل کرده بود و به جاهایی رسیده بود. ایشون یه وقتی تو درسی که به شاگرداشون میخواستن بدن و به اینها بگن که آه طبیعی زندگی کنید، گفت بعضی ها مثلا تو وادی یه مقدار اخلاقیات یا عبادات مستحب یا احیاناً یه سلوکی قرار میگیرن، یه مقدار غیر طبیعی میشن. مثلا فرض آدم بهش میرسه، سلام علیکم آقا، حال شما؟ ایشون که خیلی اخلاقی بود، انقدر پیرمرد خسته شده بود، معذرت میخوام، خود زهر ما، خب مثل آدم سلام کن، مثل آدم هوا. دست میخواد بده گردنشو کج میکنه، دو میگه اینا طبیعی نیست. آقا زندگی باید طبیعی باشه، آدم روال عادی. بله حالا در خلوت انسان ممکنه نصف شبی یه گوشه خلوتی با خدای خودش ناله بزنه، زار بزنه، خوش و باحال اونایی که اینجوری هن، حتی کاری بکنه که اطرافیاشون هم این حالت رو نفهمن. این حساب خاص خودشو داره. اما تو روال اجتماعی انسان با طبیعی و عادی زندگی کنه. همین امروز اصل این حدیث رو یادداشت میکردم، تو منبعی دیدم، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن العارف بشره فی وجهه، عارف اینه که شادابی تو چهرش پیداست، حزنه فی قلبه، اما اون ناراحتی هاشو تو دلش پنهان کرده. شما ظاهرشون ظاهر با شما میگه، میخنده، خوشه، شوخی میکنه احیانا لازم باشه. خود امیرالمؤمنین مگه با مردم شوخی نمیکرد؟ لذا یکی از ایراداتی که بعضیا با امیرالمؤمنین تو صدر اسلام گرفتن، خیلی شوخه، شوخی میکنه. خب حالا خیال میکنه که لازمه عابد و سالک شدن اینه که اخما تو چشمش باشه؟ مذهبی ها میخندن مگه؟ خدا بر خدا تصوری که داره، یه آدم مذهبی عبوسه، همتریرای اخمو انگار است. آقا چی شده؟ من دیشب نخوابیدم، نماز شب خوندم دیگه. خب میخواستی نخونی نماز شبی که شما دیشب نخوابیدی، صبح میخوای با همه اخم بفروشی؟ خب این بهتره که ترک بشه اصلا. حالا آقا طبیعی باید بود تو همه جا. حالا اینجا چرا شیعه میگه افضل اینه که از بالا بشوری بیای پایین؟ میگه خب شستشوی طبیعی اینه دیگه، صورت بشور دیگه، برای این که نکنه افراد گاهی وقتا دیدید بعضیا یه چیزیشون میشه، نماز میگه آقا حتما رو به قبله واسطیدا، حالا یکی دنگش بگیره تو همه جمع پشت به قبله واسه، میخوام خودمو نشون بدم. برای اینکه این بازی ها در نیاد، گفتن همه رو به قبله بیستید. شیعه برای اینکه این بازی ها رو در نیارن، پیشوایان ما معصومین علیهم السلام فرمودن آقا از بالا بشورید بیاید پایین، طبیعی این کارو بکنید. اهل سنت نمیتونه بگه این طبیعی نیست، نه این کارو نکنید. لذا میگه افضل اینه که این کارو، اما چون بنا نیست روشی را که اهل البیت معرفی کردن، سنت پیغمبر را که اهل بیت پیغمبر به ما شناسوندن زیر بار برن، لذا میگن نه اینجوری هم نشستید عیب نداره، حالا جوری دیگه هم شستید بشورید. این یه نکته که نه اونا میگن اگر شما از پایین به بالا شستید صورت رو، قرآن گفته این کار رو بکن، نه ما شیعه میگیم قرآن گفته فقسلو وجوهکم، یعنی از اینجا تا اینجا، نه همچه حرفی زده نشده. ما میگیم قرآن گفته اذا قمتم الى الصلاه فقسلو وجوهکم، تموم شد، صورتاتون رو بشورید. عرف شستشو اینه، سنت معصومین علیهم السلام، حالا حدیث براتون میخونم بعد، سنت معصومین علیهم السلام همینجوری برای ما توضیح داده، گفته آب از بالا بریزید و صورتتون رو بشورید. اهل سنت اومدن گفتن حالا اینجوری هم نشستید نشستید. این یک مطلب. اما ادامش، فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، حالا شروع میشه دعوا. ید دست، ایدی دستان، ایدیکم دستاتون رو، الی المرافق، حالا مرفق جمعش مرافق رو بگم، بعد رو این الا باید یک کمی بحث کنیم. مرفق آرنج رو میگن، الال مرافق، مرفق آرنج، مرافق جمعشه، چون یا ایها الذین آمنو جمعه، لذا همش جمع به کار رفته. وجوه، ایدی، مرافق، رؤوس، ارجل که بعدش هم میاد. خب وقصلو وجوهکم که معلوم شد، و ایدیکم و دستاتون رو، الال مرافق. این کلمه الا، علمای اهل سنت میگن الال مرافق یعنی دستتون رو از نوک انگشت بشویید تا آرنج. پس اینجوری باید بشورید، همینی که الانم اهل سنت این کارو میکنه. میگه چون قرآن گفته الال مرافق، الا یعنی به سوی، پس شما باید از اینجا شروع کنید بشورید بیارید تا اینجا. ما قبل از این که حالا روی این بحث داریم علمای شیعه چی گفتن، سنت معصومین علیهم السلام چی گفته، توضیحات چی هست، اینا که حالا یه مقدار وقتم میگیره باید بحث کنیم، ولی قبل از این که وارد این قسمت بشیم من یه سوال میکنم. میگم ید یه کلمه عربی است، مثل دست در زبان فارسی. اگر کسی بگه دستم درد میکند، شما چه برداشتی میکنید؟ کجای دستش؟ نوک دست، مچ دست، قسمت ساق، قسمت آرنج، قسمت کتف. ببینید اگر کسی بگه دستم درد میکند، بعد بگه ببینید خیلی درد میکنه، خب شما میگید این که سره، این که دست نیست، شما مثل این که تبت بالا رفته یه مقداری داری هزیون میگی اینو. اما اگه بگه دستم درد میکنه، ببین آخ چقدر به اینجایی که الان من دست گذاشتم اشاره کنه، کسی اشکال میکنه؟ اینجا دست بگذاره، اینجا دست، یعنی از کتف تا نوک انگشتان رو تو عرف ما فارسی زبونا میگیم دست، تو عرف عرب میگن ید. پس این الال مرافق از کتف تا مرفق یا از نوک انگشت تا مرفق؟ شما چرا گفتید از نوک انگشت تا مرفق؟ قرآن که نگفته، سنت گفته. اگه سنت گفته به ما نشون بدید. اگه سنت نگفته شما میگید این الال مرافق یعنی از نوک انگشت تا اینجا، میخواید بگید که علل قاعده وقتی میگن دست رو بشویید تا مرفق، از کتف تا اینجا نمیشه، باید از اینجا تا اینجا باشه. میگیم این علل قاعده از کجا در اومد؟ از همون حرفی که اول گفتم، طبیعیش اینه. یعنی اگه طبیعتاً بگن دست رو بشور تا مرفق، کسی عاقلانه تلقی نمیکنه، یعنی کتو در بیار، آستین پیرهنت هم پاره کن، از اینجا تا اینجا رو بشور، اینجا رو نشور. خب یکم غیر طبیعیه. میگیم خب اگر این رو روال طبیعی و عرفی میخواید بگید، عرفان اینجوری شستن عرفیه یا اینجوری عرفیه؟ این عرفش کدومه؟ در عرف شستشو شما الان به هر کسی بگی مثلا دستو بشور، خب معلومه چجوری میشوره. بگیم از اینجا به پایینو بشور، هر کسی معلومه که اینجوری میشوره. اگر رو عرف رفتید، رو روال طبیعی رفتید، همونطوری که ایدیکم الال مرافق رو از نوک انگشت گرفتید تا اینجا، از کت نگرفتید تا اینجا، با اینکه قرآن هیچ یک از این دوتا رو نگفته بود. پس اینجا ببینید عرف چیه. این یک بحث کلی اول. حالا ادعا شده حدیث هست یا نیست عرض میکنم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان و همه فقهای شیعه در طول تاریخ فقه تشیع و همچنین مفسران برجسته به این بحث سالهاست که پرداختن و توضیح دادن. مرحوم شیخ طوسی 1000 سال قبل تو کتاب تفسیر تبیانش اومده این مسئله رو مطرح کرده. میگه خوب دقت کنید، میگه وقتی قرآن میگوید، ببینید من از وقتی که این بحث تفسیر آیات مشکله یا موضوعی رو شروع کردم یه نگرانی داشتم نکنه دوستان ما خسته بشن، چون بحث کمی ظریف، دقت بیشتری میطلبه، کمتر میتونم حاشیه برم، باید همین بحث رو بگیرم، حالت کلاسی و درسی برم جلو. اما هم دوستان ما دوستانی هستند که الحمدلله دیگه با این بحث ها عادت کردن، هم حیفه. ما واقعا این عرض کردم یه عبادته که میخوایم اعتقاداتمون رو، احکاممون رو از توی آیات قرآن در بیاریم، لذا یه مقداری اگر بحث من حاشیه و بعضی کوش و کنایه زیاد نداره، حوصله بفرمایید که این بحثا رو با هم دیگه انشالله ببریم جلو بیاری خدا. ببینید وقتی ما یک موضوع همیشه داریم و یک محمول، یک حکم، اینو در اصطلاح منطقی میگن قضیه. هر حکمی بکن، نکن، انجام بده، انجام نده، حکم دیگه. خب این کارو بکن، این کارو نکن، انجام بده، انجام نده، حکمه. این حکم بی موضوع میتونه باشه؟ خب چه کاری؟ الان بنده اگه بخوام بگم آقا محبت کنید انجام بدید، شما بلافاصله میگید چه کاری رو؟ چه کاری رو؟ این موضوعش چیه؟ اول موضوع رو معین کنید، بعد موضوع معلوم بشه، حکمی که میارید محمول با اون موضوع که بگید یا بله یا نه، ایجاب یا سلب. لذا هیچ وقت در یک قضیه که میخواید حکمی روا بدارید بدون موضوع و محمول معنا پیدا نمیکن. موضوعی که در اینجا الان مورد بحثه چیه؟ حکم چیه؟ موضوع دستاست، دست، ایدی. حکم چیه؟ شستن. فقسلو یعنی بشویید، حکم دیگه، حکم میکنه. ببینید اگر در این آیه شریفه میفرمود فقسلو بشویید، اما هیچی نمیگفت، همه شماها سوال نمیشد چی رو بشوییم. همونطوری که اولش میگه فقسلو وجوهکم فقسلو ایدیکم، پس ایدی میشه چی؟ میشه موضوع. حکم هم میشه فقسلو. الا، خوب دقت بفرمایید، الا قید موضوعست یا قید حکم؟ حالا مثال میزنم تو فارسی تا معلوم بشه. ببینید من یه مثال فارسی میزنم، بعد با این مثال فارسی بیایم سراغ این آیه شریفه. الان فرض بفرمایید کسی میگه که یه کارگری را آورده، مزرعه ای داره، میخواد بگه آقای مزرعه منو برای من موتور بزن، شخم بزن. میگه که پس یه موضوع داریم یه حکم. موضوع چیه؟ مزرعه. حکم چیه؟ شخم زدن. اگر موضوع رو ما اینجا گرفتیم مزرعه، باغچه، حکم رو گرفتیم شخم زدن. کسی که الان فردی رو استخدام کرده، پولی بهش داره میده و حقی پیدا کرده در قبال این مزدی که میده یه امری بکنه، میگه من از شما میخواهم شخم بزنید. شخم بزنید شد حکم. حالا موضوع رو یه وقت هست میگه مزرعه مرا شخم بزن، یعنی شخم زدن حکم رو موضوع به صورت کلی رفت، اصلا قیدم نداره. یه وقت قید میذاره، میگه مزرعه را شخم بزنید از پشت دیوار باغچه تا دیوار همسایه. این از پشت دیوار باغچه تا دیوار همسایه قید حکم است یا قید موضوع؟ قید موضوع دیگه، موضوع رو داره معین میکنه. یعنی محدوده‌ای که مورد نظر من است، این محدوده از پشت این دیوار تا اون دیوار، بقیه نیست. یعنی دارم یه حد حصری برای این موضوع معین میکنم. اما حالا قید رو عوض میکنم، یه جور دیگه میگم، دوباره بر میگردم، چون این تا فهمیده نشه اصلا آیه نمیتونیم بفهمیم. میگه شما مزرعه ما را شخم بزنید، ولی حتما نیم متر باید این مثلا گاواهن شما تو زمین فرو رفته باشن. این قید، قید موضوعه یا قید حکمه؟ حکم، نحوه حکم اینجوری بود. یعنی اگر حکم شخم زدن است، نحوه شخم زدن باید اینجوری باشه. اگه یه جور دیگه شخم زدید قبول ندارم. ولی وقتی سخن از اینه که، ببین دوباره برمیگردم، قید رو موضوع، قید روی حکم. قید روی موضوع، من میخواهم مزرعه ما را شخم بزنید ولی از این دیوار تا اون دیوار، بقیه نه. پس اینجا قید اومد رو موضوع، محدوده موضوع را معین کرد. ولی اگر قید رو عوض کنم بگم من از شما میخواهم مزرعه ما را شخم بزنید ولی حتما 30 سانتی متر، 50 سانتی متر باید این گاواهن زمین رو زیر و رو کرده باشد، پس این قید رفت روی نحوه. آیا علل مرافق قید حکم است؟ حکم چیه؟ اقسلو. علل مرافق، مرفق، دست، موضوعه یا حکمه؟ موضوعه. الا داره قید روی موضوع میاد، نه قید روی حکم که غسل بدید بشویید.
وقتی قید اومده روی موضوع، پس اله داره محدوده موضوع را معین میکند، نه نحوه حکم را. دقت کنید، این بیان امام علیه السلامه. امامان چقدر مظلوم واقع شدن که باید حتی این جزئیات رو دوباره بیان بگن، وگرنه اونا همینقدر که به ما میگن آقا وضو اینجوری بگیرید مثلا، ولی بعد میگن آخه اینجوری گفتن. میگه خب این که از خود قرآن هم در میاد. تو پرانتز یه لحظه داشته باشید، زمان متوکل عباسی دزدی رو در بغداد گرفتن، فقهای برجسته اهل سنت رو دعوت کردن چیکار کنیم؟ گفتن قرآن میگه از سارق و سارق فقط او ایدیه هما، دزد چه مرد چه زن باید دست رو قطع کنید. گفتن از کجا قطع کنیم؟ یه عده گفتن از مچ، چون وقتی مثلا یکی میگه دست رو بشور معمولا این شستشوی دسته. یه دسته گفتن نه از آرنج، چون قرآن وقتی میگه دست رو بشورید میگه علل مرافق. یه دسته گفتن از کتف، برای اینکه شما وقتی میگی دست همه اینا رو متوکل، حالا این مقدار میفهمید که بالاخره حکم خدا که اینقدر نباید مختلف باشه، قرآن کدومش رو گفته؟ گفت که بفرستید جواد الائمه رو بیارید سلام الله علیه. آقا 17 سالشون هم در اون زمان بیشتر نبودن. جواد الائمه رو بیارید سلام الله علیه. بعضی از این اطرافیا سختشون بود که این جوون 17 ساله بیاد در مقابل ما ریش سفیدای قوم عرض اندام بکنه اصلا فلان و خلاصه خواستن یه جوری. امام علیه السلام تشبه آوردن، فرمودن باید فقط یه انگشتا رو قطع کنید از انگشت به پایین. اینا اول خواستن دست بندازن. از کجا میگی؟ خب قرآن گفته. شما قرآن نفهمیدید؟ کجای قرآن گفته؟ خب من قرآن نفرموده از سارق و سارقه فقته و ایدیه هما، دوز چه مرد چه زن با دست رو قطع کنید. اینو فرمود. اما در جای دیگه مگه قرآن نمیگه ان المساجد لله؟ لام تخصیص آورده، سجدگاه فقط مال خداست. تو سجده هم گفته کف دست باید زمین بیاد، این مال خداست. پس کف دست کسی در او حق تصرف نداره. اگه نداره پس از اینجا به بعدش. همه گفتن الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالتشو کجا قرار بده. سرا مثل انجیرهای پخته که کج میشه کج شد و از مجلس متوکل خارج شدن. آقا خداوند امام قرار داده، حجت قرار داده، پیغمبر فریاد زده اینی تار کن فیکم و سقلین او سقلین کتاب الله و اطرتی. بذار اطرت برای تو توضیح بده چی میخواد بگه. حالا توضیح هم وقتی میخواد، یه وقت هست طرف میگه حالا بنا به جهاتی اصلا توضیح داده نشد، یا توضیح داده شد به دست من و شما نرسید. و همین بیانی که هممون روایت داریم، اون چه به دست ما رسیده است در همه شؤون تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام، دو تا از 27 تاست، 25 تاش بعد از ظهور رو میشه، چه خبره و چه چیزایی است. خب وقتی نذاشتن، امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب کمیل میفرماید لو شئت لجعلت من هذا الماء نورا، اگه میخواستم از این آب براتون نور استخراج میکردم، اما چه کنم که این مردم نمیذارن و نمیخوان ما بیایم براتون کار بکنیم، ما رو کنار میزنن. خب یه توضیحی در اینجا میگه آقا داره میگه وقصولو وجوهکم، این تموم شد، و ایدیکم الی المرافق، این الای قیده. این قید رو موضوع اومده یا رو حکم اومده؟ اگر شما بگید روی حکم اومده، خب الا در اقصلو که معنا نمیده، روی الی المرافق داره میگه. وقتی الی المرافق داره میگه، داره اون حد رو معین میکنه. چند صد سال قبل مرحوم ابوالفتوح رازی، قبرش هم در حرم حضرت عبدالعظیم، شاید پاتحه خونده باشید، تفسیر معروفی نوشته به نام تفسیر ابوالفتوح رازی که تفسیر خیلی قویی هم هست به زبان فارسی 600-700 سال قبله. ایشون وقتی به این آیه میرسه همین نکته قید رو یه اشاره میکنه، بعد این مثال رو میزنه. میگه اگر شما یک معماری نقاشی آوردید تو خونتون، بهش میگید که، حالا من مثال مزرعه و شخم زدم، مثالی که مرحوم ابوالفتوح رازی چند صد سال قبل میزنه، میگه شما میگید آقا این دیوار خونه منو رنگ کن، ولی از کف تا یه متر آبی باشه، از یه متر به بالا مثلا سفید باشه. این قید که گذاشتید، قید رو موضوع یا حکمه؟ موضوع دیگه. موضوع چیه؟ دیوار را که الان معین میکنید که باید این دیوار را برای شما به اون آقا بسپرید. حکم چیه؟ رنگ کردن، رنگ بکن. اما وقتی قید گذاشتی از پایین تا یه متر رو آبی بکن، از یه متر به بالا رو سفید، معناش اینه که شما حتما باید این وسیله نقاشی که دستتونه از کف زمین اینجوری بکشید بالا. همش اینجوری میبرید بالا، بعدم از اون یه متر اینجوری فرشه رو میبرید بالا. میگه چرا اینجوری میکنی؟ میگه به من گفته از اینجا بیام. میخوام این حد داره معین میکنه، این محدوده رو، این قید موضوع، این که قید حکم نیست. لذا هر عاقلی میخنده. اینجا فرمود الالمرافق یعنی محدوده دستتون تا آرنج، از آرنج به بعد دیگه شستن نمیخواد. لذا در بین خود فقهای اهل سنت همین اختلاف مطرح شد که خود آرنجم باید شسته بشه یا شسته نشه. پس این حد رو معین میکنه، این نحوه رو معین نمیکنه. نحوه رو عین فقسلو وجوهکم، روال طبیعی شستشوی وجه چجوریه؟ از بالا بشور بیاد پایین. روال طبیعی شستشوی دستم اینه دیگه، آقا بشور بیاد پایین دیگه. این حالا شما مقید باشید بگید از اله که قید موضوع توی حکم ببرید اینجوریش بکنید، این خودش دلیل بر اینه که مطلب رو متوجه نشدید، چون اون حد رو بردید در جای دیگه قرار دادید. علاوه بر این، اله در زبان عربی به معنی مع میاد یا نه؟ اله در زبان عربی یه معناش هم معه، معه یعنی با. حالا به عنوان نمونه من دو تا آیه رو از قرآن عرض کنم که در قرآن ببینید اله رو به این معنی کجاها به کار برده. سوره مبارکه نساء آیه دوم، و آتل یتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث به طیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم. این تیکه آیه رو دقت بفرمایید. اول داره سفارش ایتام رو میکنه، نسبت به مال یتیم حساسیت نشون بدید، خدایی نکرده قصد سو نسبت به اموال یتیم نداشته باشید. تا اینجا ولا تأکلو و نخورید، اموال لهم اموال ایشان را، ایشان کیانن؟ ایتام، چون راجع به یتیما داره صحبت میکنه. ولا تأکلو اموال لهم، نخورید اموال اینها را، الا اموالکم، با مالای خودتون. یه بنده خدای توی مزرعه‌ای رفته بود، هندونه خربوزه کاشته بودن، هی میشکست، یه تیک امتحان میکرد، اونی که شیرین بود بعد میشست میخورد. آقای مال مردم چیکار میکنی؟ حرامه. گفت من کاری به حرام و حلال بودن ندارم، برای خاصیتش میخورم. حالا آقا این مالی که با مال خودت قاطی کردی مال یتیمه. میگه من کاری به این که مال دیگری مالی ندارم، من فعلا میبرم تو حساب خودم. قرآن داره میفرماد ولا تأکلوا اموالهم الا اموالکم انه کان حوبا کبیرا. نکنه مال یتیم رو الا اموالکم مع اموالکم. این الا یعنی مع. پس الا المرافق یعنی مع المرافق. دستاتون میشوری. لذا این بحث البته بین فقها شده که این الا اینجا آورده صریح معنی آورده، الا رو به معنی مع میشه به کار برد. لذا میخواد بگه حتما واجب است یا از باب مقدمه علمی. مقدمه علمی اصطلاح علم اصول فقهه. میگه شما اگر از آرنج به بعد باید بشورید، برای اینکه مطمئن باشید چیزی جا نمونده، یک کمی اون طرفترشون هم بگیرید که مقدمه علمی، یعنی یقین پیدا کنید که این قسمت شستشو شده است. لذا میگن این اله اینجا به معنی معم میتونه بیاد. مورد دیگری که در قرآن باز اله رو به معنی معه به کار برده، در سوره مبارکه هود آیه شماره 52، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الى قوتکم و یزدکم قوتن الى قوتکم. مردم اینجوری باشید، استغفار کنید، به راه خدا برگردید، در مسیر الهی بیایید، خدا به شما افاضه کنه، به شما قوه اضافی بده، این قوه یزد زیاد بشه الى قوتکم. یعنی چی؟ ما با قوتی که خودتون دارید این قوه هم که خدا میده روش افزوده میشه، خدا به شما افزون میکنه. خب الى معنی معا میاد. پس الى المرافق، خب میتونه مع المرافق هم باشه. پس اگر از آیه میخواید بگید گفته الى المرافق یعنی شستن به این صورت، هم بحث عقلی و ادبی و ضوابط قید در موضوع و حکم جلو ما رو میگیره، هم بحث عرف شستشو جلو ما رو میگیره، غیر از این که حالا بعد میگیم سنت چی میگه که تو سنت هم باید این رو بحث کرد. خب پس اینجا ما وغسلوا وجوهکم صورتمون رو میشوریم و ایدیکم الی المرافق، ما احتیاطا با خود آرنج هم شروع میکنیم میشوریم، عرف شستشو هم از بالا به پایین میگیریم. از نظر ما شیعه فقط یک حدیث نمونه نقل میکنم، این کتاب فروع کافیه جلد سوم صفحه 24 باب صفت الوضو، 9 تا حدیث این باب چگونه باید وضو گرفت رو برای ما نقل میکنه. من یه دونش رو میخونم چون دیگه برای ما از باب نمونه کافیه. حدیث اول میخونم، هم اولی. عن زراره قال حکا لنا ابو جعفر علیه السلام وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. زراره میگه، خب زراره میدونید از صحابیه خیلی ارزنده و لایقی است که هم در محضر امام باقر بوده هم در محضر امام صادق بوده، اینا چهره های کم نظیر تاریخ تشیع ان. زراره میگه حکا لنا ابو جعفر، ابو جعفر امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام برای ما حکایت کرد، نقل کرد وضوء رسول، وضوء پیغمبر خدا را. فدعا به قدحن، فرمود یه قدح بیارید، یه جام بزرگ کشتی بیارید. فاخذ کفا من ماء، یه مشت از این آب رو برداشتن. فاسدله علی وجهه، آب پاشیدن روی صورتشون. ثم مسح وجهه من الجانبین جمیعا، این مسحی که کشید این دو طرف صورت رو همه رو، این دستشون رو مسح، یعنی آب که ریختن دست روش کشیدن، یعنی فقط آب رو نریختن رد بشن، دست کشیدن این دو طرف صورتشون رو همه رو دستشون اصابت کرد. ثم اعاد یده الیسرا فی الاناء فاسدلها علی یده الیمنا، سپس حضرت این دست چپشون رو بردن توی این ظرف آب، مشتی آب برداشتن ریختن روی این دست یمناشون، دست راستشون. ثم مسح جوانبها، سپس همه قسمتاش هم دست کشیدن. ثم اعاد الیمنا فی الاناء فصبها علی الیسرا، سپس دست راست رو بردن تو آب، باز آب برداشتن ریختن رو دست چپشون. ثم صنع بها کما صنع الیمنا، همون جوری که با دست چپ رو دست راست مسح کشیده بودن، یعنی دست خیس و هی با آب رو دست میکشیدن، رو دست راست هم همین جوری با دست چپشون کشیدن. ثم مسح بما بقی فی یده رأسه و رجلی، سپس اون رطوبتی که تو دستشون مونده بود به سرشون مسح کشیدن و به پاهاشون. ولم یعدهما فی الاناء، دیگه دوباره دستشون تو آب نبردن، یعنی برای مسح کشیدن دست با آب دیگه نزدن. این روایت اینجا داره، در ادامش همین رو با چند بیان از چند معصوم خواستید شما مراجعه بفرمایید بیان میکنه. در بعضی جا میفرماید ادامه حدیث اینم اضافه میکنه، میگه اگر کسی به غیر از این صورت وضو گرفت او وضو پیغمبر رو انجام نداده. این برای من و شما شیعه. از امیرالمومنین نقل میکنه، از امام باقر نقل میکنه، از امام صادق نقل میکنه که وضو پیغمبر اینجوری بود. پس ما شیعه چرا اینجوری وضو میگیریم؟ این قسمت اول. میگیم قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، که معلوم شد، و ایدیکم الی المرافق، دستهاتون رو الی المرافق، الی قید موضوع است، قید حکم نیست، الی به معنی معمیتونه باشه، این از نظر آیه. سنت پیغمبر رو هم چه کسی بهتر از علی ابن ابی طالب، امام باقر، امام صادق علیهم السلام میتونه برای ما معنی کنه؟ چه دلیلی داره وقتی علی و فاطمه و فرزندانشون سلام الله علیهم اجمعین میتونن برای من توضیح بدن که اینجوری بوده، من برم سراغ توضیح ابو هریره، برم سراغ توضیح کهف الاحبار، برم سراغ توضیح مغیره ابن شعبه؟ عقلم خوب چیزیه، مگر این اصطلاح معروف نیست؟ اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل بیت بیشتر میدونن چه خبره تو خونه، افرادی خانواده بهتر میفهمن تو اون خانواده چه خبره. امام باقر هم برای من توضیح دادن آقا پیغمبر اینجوری وضو میگرفتن، هم قرائن آیه داره اینو نشون میده، هم سنت داره برای من این رو توضیح میده. این تا اینجای آیه. اما حالا اینجا به بعد آیه رو دقت کنین، بحثای دیگه‌ای که روش در آوردن خیلی عجیبه. ومسحو به رؤوسکم، فعل عوض شد. حکمی که تا حالا بود حکم چی بود؟ غسل دادن یعنی شستن، غسل بود. وغسلو بشویید. حالا میگه ومسحو. مسح میم و سین و ه در لغت یعنی چی؟ میگن شما به همه کتابای لغت عرب مراجعه کنید، لامسه ای دست است، هر چیز دیگری است. یه قوه لامسی روی ملموسی تماس حاصل کند بدون حائل. بدون حائل. حالا چرا بدون حائل؟ الان دقت بفرمایید. مثلا این کتاب، این هم دست بنده، من وقتی اینجوری دارم اینو دست میکشم میرم، به یک معنی من لمس کتاب نکردم. چرا؟ چون این نایلون رو از بیرون رو کتاب جلد کشیدم، من نایلون رو لمس کردم، من که کتاب رو لمس نکردم. حالا این نایلون رو پاره کنید بردارید، من دست روی جلد کتاب میکشم، این میشه مسح. مسح خود کتاب. این که در وضو فقها فتوا میدن لاک ناخن باشه، طرف اومده میگه آقا مخصوصا این سفرهای خارج ما عجیب گرفتاری موضوع هستیم. انقدر آدم رو سوال پیچ میکنن تا بگن عیب نداره با لاک بود. میگن بابا جون اگه فکر میکنی بنده این جواب بدم از اول قاطع به شما میگم نه، لاک مانع است، نمیتوانی. حالا ده جور دیگه میخوای سوال بگرد، میخواد جهنم من برم برای اینکه او راحت باشه. آقا تو بگو با لاک میشه وضو گرفت. نه خیر آقا جون نمیشه. یکی برای من نقل کرد که یه خانمی تو این جلسه سوال کرده از خانم جلسه ای که ما وقتی آرایشگاه میریم یک هزینه سنگینی میپردازیم تا مثلا یک آرایشی کرده باشه، بعد دلمون میخواد رو چند روزی نگه داریم. حالا این هزینه ای که شده اگه یه وقت نیاز به غسل باشه این چیکار کنیم؟ گفته از گردن به پایینتونو بشورید. گفتم فکر نمی کنم. گفتم خودشون. گفتم میشه تلفن اون خانم، خواستم واقعا اطمینان پیدا کنم. تلفن اون خانم رو گرفتم زنگ زدم، گفتم شما اینو فرمودید؟ فرمودن بله من گفتم. گفتم خانم کی گفته کجا؟ گفت هیچ که نگفته، من میدونم. گفتم پس برای چی گفتی؟ گفت آخه غیر از این بگم اینا در میرن. گفتم خب جهنم که در میره. آخه تو از خدا دلسوخت. جانم فدای امیر المؤمنین سلام الله علیه. تو این نهج البلاغه میفرما چقدر این جملات هم شیرین هم دل آدم به درد میاد به خدا. یعنی چه دردی حضرت چشیده بوده که اینجوری بیان میکنه. میگه شمایی که تحمل عدل رو ندارید چجوری میخواید ظلم رو تحمل کنید؟ کسانی که بد را پسندیدن ندانم ز خوبی چه بد دیدن. آخه خدا وقتی میگه اینجوری حالا نمیخواد گوش به حرف خدا بده، تو میخوای با تغییر حرف خدا گوش به حرف تو بده؟ اگه بنا بود این راه بهتر باشه که خدا که بهتر از تو بلد بود. تو حکم خدا رو بگو، تو اونی که خدا پذیرفته بیان کن. مسلمن هزاران، اصلا نمیشه عدد معین کردی حرفا چیه. همه با همه قدرت هاشون با همدیگه جمع بشن میخوان راهی بهتر از اونی که خدا صلاح دیده پیدا کنن. مگه میشه؟ لذا معنای ایمان به معنی دقیقش اینه که و یسلمو تسلیما فلا و ربک، سوره نساء 65، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. وقت به کجا میرسن؟ تو سطح پایینش، سطح بالاش، سطح پایینش. یه کمی حاشیه میرم، این بحث خشک فقهی، یه کمی با این حاشیه بعد برگردم. سطح پایینش تو احکام عملی رسیده خدمت امام صادق علیه السلام. یه درخت اناری تو باغچه منزل امام صادق، یه دونه انار روی این شاخه نشسته. عرض کرد یبن رسول الله، به خدا سوگن اگر این درخت انار تو یه باغچه از یک خاک، از یک آب، از یک هوا یه دونه انار داده، شما بگی نصف کنید این ورش حرامه این ورش حلال، من یک ذره شک نمیکنم. این ایمانه. خب شما رو قبول کردن، حجت خدایی. یعنی حتی قضیهی که انقدر استبعاد میاره، یه درخت تو یه باغچه تو یک خاک یک آب، شما بگی این ورش حلال این ور حرام، این تو سطح احکامه. بیایید سطح بالاتر. ابو مسلم و خراسانیش خراسانی ها رو گول زد، به خاطر خونخواهی امام حسین جلب کرد به طرفداری بنی العباس با بنی امیه در بیفتن.
شیعه تو خراسان زیاد بود، تبرستان و خراسان و شیعه های منطقه همه جمع شدن و کمک کردن و بن العباس غلبه پیدا کرد و بعد نگران شدن نکنه ابو مسلم خراسانی ایرانی و با شیعه دست یکی کنه و قدرت رو برگردونه، دستور دادن که مقامی که ابو مسلم میخواست بهش ندن. ابو مسلم دید کلا داره سرش میره، حالا به فکر امام افتاد، تا حالا امام یادش نبود. یه نامه نوشت برای امام صادق علیه السلام، پیکی هم فرستاد که آقا من حاضرم در خدمت شما قیام کنم، حکومت از بنی العباس بگیرم به شما بدم. امام صادق نامه رو شمع سوزوندن، حسن بگن جواب اینه. یه شیعه خراسانی رفت خدمت حضرت که آقا ماها حاضریم، شیعه تو خراسان زیاده، بالاخره کاری بکنیم. حضرت فرمودن تنور خونه روشنه، بله آبرو تو تنور. آقا من اومدم خدمت شما که عرض کنم، والا نقل معنا میکنم، ما حاضریم بریم که دشمنان از بین ببریم، شما دوستو میخواهید بسوزونید. حضرت فرمودن برو تو تنور. آقا دید هی من نمن در این بین یکی از اصحاب حضرت وارد شد، سلام بر حضرت داد و آقا امری با من ندید. حضرت فرمود برو تو تنور. چشم ابن را صاف رفت تو تنور آتش نشست. امام داره جواب اینو میده، این هی یه چشمی داره اون رو نگاه میکنه چی شد. بعد فرمود بیا بیرون. اومد روبروی حضرت، آقا امری با بنده ندارید؟ نه. حالا برو. فرمود چند تا از این شیعه داریم؟ آقا هیچ. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. ببینید چند تا تأکید. فلا و ربک، نه نه نه، قسم به پروردگارت ای پیغمبر، خدا داره میگه، قسم به پروردگار تو ای پیغمبر، لا یؤمنون، مؤمن نیستن، حتی یحکمو که، تا اینکه تو حکم کنی، فی ما شجر بینهم، مشاجره میکنن، اختلاف داری، تو چی میگی، حرف تو رو بپذیرن، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس یه ذره تو دلشون هم باکی نشه از اینکه شما چی میگید، چه حکم کردید، و یسلمو تسلیما، و تسلیم بشن، تسلیما، چه تسلیمیم، چشم، هر چی تو میگی چشم. ابی حمزه دو تاست، یه ابی حمزه سمالیه، یه ابی حمزه شاعره، هر دو از محبین اهل البیتن، ولی ابی حمزه سمالیه دعای ابی حمزه نقل کرده، او یه شخصیت خاصیه. اون ابی حمزه مرد خوبی، شاعره، خیلی هم علاقمند به اهل بیت. یه روز یکی از دوستان امام باقر علیه السلام دید امام انان اسب رو داره یا شتر رو، حالا نمیدونم کدوم بود، مرکب، ابی حمزه سوار، امام پیاده، دارن میرن. تا چشمش افتاد به اونم شیعه بود، میدونست اینم شیعه است، گفت ابی حمزه تو اینقدر ارادت به امام داری، علاقه داری، شعر در وصف ائمه گفتی، تو سواری، امام پیاده؟ گفت امام امر کرد، من در مقابل امر امام حق اظهار نظر ندارم. از اون دید نگاه کنید، امام امر کرد، من در مقابل امر امام حق اظهار نظر ندارم. این میشه مالک اشتر، داره شمشیر میزنه میره جلو، انقریب به چادر معاویه برسه، جرثومه فساد چه کرده با مسلمین، حالا نزدیک نزدیک بشه قائله رو تموم کنه، امیرالمؤمنین رو محاصره گرفتن، بگو مالک برگرده وگرنه میکشیم. اون فتنه ای که خواستن برپا کنن، نه این که امیرالمؤمنین از مرگ میترسه، الان صلاح نیست بلوا برپا بشه، امیرالمؤمنین فرستاد به مالک بگید برگرده. وقتی مالک یقین کرد پیام حضرت کلک نیست، این شمشیری که دستش شد اینجوری میخواست بزنه، تا گفتن امیرالمؤمنین میگه برگرد، بین را شمشیر رو برگرد، به خدا مو بر بدن عادت سیر که اینا چی بودن. وقت وقتی خبر شهادت مالک به امیرالمؤمنین میرسه، حضرت اونقدر گریه میکنن که محاسنش خیس میشه و بعد میگن که خدا رحمت کند مالک رو، برای من و گونه بود که من برای پیغمبر بودم. این مالک اون چنان ذوب شده در امیرالمؤمنین که وقتی امیرالمؤمنین میگه برگرد، نمیگه دلم میگه بزن، دل چیه؟ وقتی تو میگی چشم، جوون عزیز، یه حاشیه برم برگردم به بحثم، دلو بزه کنار، ببین خدا چی میگه، احساسات تو بزه کنار، ببین خدا از تو چی خواسته، بعد ببین نقطه مقابل خدا اون وقت چی بد میده. اصلا دین اومده که ما دل بخواهی رو بذاریم کنار، خدا بخواهی برای ما مطرح بشه. خب حالا برگردم به حرفم، حاشیه رفتم یه لحظه. آقا ما تسلیم سنت باید بشیم، شما اینجا میایید اگر به قرآن استناد میکنید الالمرافق، خب این توضیح رو داره،
اگر به سنت استناد میکنید چرا روایاتی که اهل بیت میگن ملاک نباشه، روایاتی که بقیه میگن ملاک باشه؟ چه دلیلی داره اونا جعل نکرده باشن؟ حالا من یک دلیل همینجا در ادامه بحث اگه وقت شد براتون میارم، اگه وقت نشد انشاءالله جلسه بعد، چون بعید این جلسه تموم بشه، یه تیکه انشاءالله اجازه بدید ادامه بدم. ومسحو فعل عوض شد، مسح کنید. مسح هم لمسه، لذا اگر میگن شما مثلا باید مسح بکشید، در مسح باید مانعی نباشه. در شستشو غسل اگر گفتن، اونم همینطور که لاک مثال زدم، گفتن دست رو بشویید. شما وقتی لاک میشورید لاک شستید، دست رو نشستید که. اگر الان من یک نایلون پلاستیکی روی دستم بگیرم بشورم، مگر تو وضوی جبیره که تکلیف عوض میشه؟ خب اینجا که من نایلون رو شستم، من که دستم رو نشستم. لذا در غسل ید رو گفت، در مسح حالا ومسحو مسح کنید. برؤوسکم نفرمود رؤوسکم. خب رأس در اینجا از نظر ادبیات عرب میشه چی؟ مفعول. فعل چیه؟ مسح. مسح کنید سر را، پس مفعول سر. مفعول باید چی باشه؟ منصوب. ولی چرا رؤوسه شده؟ چون با سرش در اومده. حالا چرا با در اومده؟ تکرار میکنم باز. اگر قرآن میفرمود ومسحو رؤوسکم، چون اگه به نمی آورد باید میشد رؤوسه، چون مفعوله، مفعولم باید منصوب باشه. اینجا نمیفهمیدیم از خود آیه رؤوسکم کجای سر رو؟ همه سر رو؟ قسمتی از سر رو؟ با که اومده به رؤوسکم یعنی به قسمتی از سر. حالا به این قسمتی از سر، اینجا این قسمت، این قسمت یا این قسمت، بازم همون بازیگری ها ممکنه در بیاد. حالا میگم بازیگری در آوردن ها، ممکنه خندتونم بگیره که حالا بخونم ببینید چه بازیگری هایی در آوردن. خب قرآن چون به آورده یعنی به قسمتی از سر، بای تبعیض بای بعضی است، میگه لذا رأس رو محلن منصوب است ولی به جهت حرف جر شده مجرور، لذا شده ومسحو به رؤوسکم، پس مس بکشید به قسمتی از سرتون. اینجا هم روایات اهل بیت برای ما توضیح دادن، خب همون جوری که صورتتون رو بشورید عرف شستشو اینه، قسمتی از سر معمولا این قسمتی جلوی سر بیشتر، خب این آدم مس میکشه. حالا اگه مثل اینی که بعضی وقتا میگن چرا لقمه رو اینجوری میخورید، حالا چرا اینجوری من مس بکشم؟ اگر گفته بعضی از سر، ولو کسی حالا دنگش بگیره بگه که آقا نگفته قسمت جلو که، خب اینم هست، میگم خب حالا شما چه اصراری دارید اینجوری دست بکشید؟ خب اینجوری بکشید. اگه نگفته جلو، نگفتم عقب سر که، نگفته راست و چپ که، خب طبیعی انجام بده دیگه، مگر اینکه میخوای یه خالفت عارف، یه مخالفتی بکنی که خودتو نشون بدی. سنت اومده، معصومین به ما فرمودن پیغمبر این قسمت رو معصوم کشید، ما میگیم خیلی خوب. این حالا به رؤوسه کن. همینجا اجازه بدید من ببینید بازیگری در آوردن یه نمونه ها براتون بگم. حنبلی ها میگن یجب و واجب است مسح سر و دوتا گوش. گوش هم جزء سره، لذا وقتی گفته سر رو مسح کنید باید دست بکشین، دوتا گوشتون هم دست بکشین، لذا این مسح باید به این. مالکی ها میگن یجب و واجب است مسح جمیع الرأس دون الاذنین. اونا میگن نه، خودش بین اهل سنت، مالکی، حنبلی، حنبلی میگه مس همه سره و دوتا گوش هم هست. مالکی میگه مس همه سره ولی دوتا گوش دیگه نیست، چون گوشا جز سر نیست، اینا رو جدا کن. حنفی ها چی میگن؟ یجب و چی مسح رب الرأس، یه چهارم سر باید باشه. رضا حتما باید قبلا برید پیش یک کسی متر بکنه ببینید یک چهارم سرتون، حالا چه جلو چه عقب چه این ور چه این ور، شاید مثلا اینجوری خواسته بگه، چون بعض سر یا جلو یا عقب یا این ور یا این ور، یک چهارمشو بگیرید. حالا اگه این ور گرفتید این یک چهارم، ببینید چقدر میشه اونو دست بکشید. شافعی ها چی میگن؟ میگن واجب است قسمتی از سر، دیگه چی نمیگن. شافعی ها به ما خیلی نزدیکتره، میگن قسمتی از سر. تو پرانتز باز یه چیزی بگم، قاضی نورالله شوشتری شهید ثالث دیگه،
شهید سالس ما شیعه قاضی نورالله ششتری معروف رضوان الله تعالی علیه، در حد مرجع تقلید عالم بزرگ شیعه 400 سال قبل، درد دین وادارش کرد از حوزه نجف حرکت کنه بره هند. هند اون زمان و پاکستان جدا نشده بود، مسلمانای زیادی در هند و پاکستان بودن، اطلاعاتی نسبت به تشیع نداشتن. قاضی نورالله، علتی هم که بهش قاضی میگن، آیت الله العظما نورالله ششتری باید بگم، چی معروف شده میگن قاضی نورالله از این قضیه. ایشون احساس تکلیف کرد نجف رو ول کنه، حوزه درس رو ول کنه، پاشه بره هند، آروم آروم بتونه حقیقت تشیع رو به مردم بشناسونه. وارد که شد جرأت نمیکرد بگم شیعه هم، چون جبی بود که با شیعه در میافتادن. خودشو یه عالم اسلامی نشون داد، شروع کرد درس دادن، چهار مذهب اهل سنت رو درس میداد. مثلا یه موضوعی که میخواست درس بده، هم نظر مالکی‌ها رو میگفت، هم شافعی‌ها رو، هم حنبلی‌ها رو، هم حنفی‌ها رو. کم کم صدا پیچید، یه عالمی اومده انقدر قویه که هر چهار مذهب اهل سنت رو وارده و داره درس میده. پیروان هر مذهبی میرفتن سوال از مذهبشون میپرسن، جواب میداد. ببین اینا چه زحماتی کشیدن آقایون خانوما تا تشیع رواج پیدا کنه. ما کفران نعمت نکنیم چیکار داریم میکنیم؟ دقت کنید حالا. کم کم دستگاه حکومتی وقت اومد گفت قاضی بالاترین مقام علمی دینی رو پست قضاوت بهش میدادن، گفتن شما باید قاضی شرع باشید، چون هر چهار مذهب و مسلطید شما حکم کنید. ایشون فرمود در صورتی که هر دعوایی که به من ارجاع میشه من مجاز باشم تو هر دعوا به تشخیص خودم به یکی از این چهار مذهب عمل کنم. چرا؟ چون میخواست ببینه تو هر دعوا کدوم یکی از این چهار تا با تشیع میخونه که اون حکم بده، که از نظر خدایی مسئول نباشه. مثلا الان یه دعوا میارن، حق حقی که شیعه گفته همونیست که اینجا مالکی ها گفتن، اینجا میگفت طبق نظر مالک. یه دعوا فردا می آوردن، حق اونی بود که شافعی ها گفتن که شیعه همونو میگه، اینجا میگفت طبق نظر شافعی فتوا میدم. گفت من در صورت قضاوت رو میپذیرم که هر دعوایی که به من مراجعه میشه به تشخیص خودم یکی از این چهار مذهب، شیعه که نمیتونه مطرح کنه، یکی از اینا رو. گفتن باش، ایشون قبول کرد، همینجوری عمل میکرد. مخفیانم کتاب احقاق الحق رو مینوشت که الان مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه تعلیقیه زدن، چاپ خیلی قشنگی کردن، 20 چند جلد چاپ شد، کتاب خیلی عظیمیه. احقاق الحق و ازهاق الباطل، این کتاب اثبات حقیقت تشیع میکنه به سبک القدیر، ولی 400 سال قبل. یواش یواش این کتاب رو مخفیانه مینوشت، شاگردایی رو هم آروم آروم تربیت میکرد. آقا جاسوس ها گزارش دادن این شیعه است، خودش رو جا زده، کتاب رو پیدا کردن، شاگرداش هم شناختن، گفتن حکمش چیه؟ حالا علمای اهل سنت خواستن فتوا بدید باید چه کار کنیم؟ گفت باید به بدترین وضع کشته بشه. چجوری؟ بیارید سر چهار را چاقو و قیچی به دست مردم بدید تیکه تیکش کنن. تیکه تیکه کردن قاضی نورالله رو. الان اون منطقه عده زیادی شیعه شدن، قبرشون هم در همون جاست. روز سال روز شهادت مرحوم قاضی نورالله مثل عاشورا دسته را میندازن، ولی کار خودش رو کرد. اما این حالا چهار مذهب مختلف، من یک نمونه رو فقط براتون اینجا نوشتم دارم بحث میکنم. حنبلی ها میگن همه سر رو مسح کنید و دوتا گوش. مالکی ها میگن همه سر رو ولی دوتا گوش نه. حنفی ها میگن ربع سر رو، یک چهارم سر رو. شافعی ها میگن یه قسمتی از سر، حالا یه قسمت لازم نیست اندازه بگیری حتما رب باشه. خب سوال، شما در قرآن دارید ومسحو به رؤوسکم، این به رؤوسکم همه سر با گوش از کجا در اومد؟ همه سر منهای گوش از کجا در اومد؟ یک چهارم، حالا حتما با قسمتی، قسمتی یک چهارمه، یک دوم نیست، یک سوم نیست مثلا، این حرف از کجا در اومد؟ این حرف از اونجا در میاد که کسی را که خدا گذاشته گذاشتید کنار، خودتون به سلیقه، مثل همون بحثی که دست دوز از اینجا قطع کنید یا از اینجا قطع کنید یا از اینجا، اما اونی که از طرف خدا مأمور است، پیامبر خدا برای ما توضیح بده و پیامبر خدا فرموده کتاب الله و اطرتی، خب چرا اطرت رو نگرفتید؟ چرا اطرت رو گذاشتید کنار که این دعواها بین شما در بیاد؟ حالا از اینجا بدتر کلمه بعدی که دیگه امشب نمیرسم،
چون باید خیلی بحث کنیم. ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم. واو عطف کرده است ارجل را به رؤوس، که رأس موضوعی است که حکمش چیه؟ مسح. پس ارجلم موضوعی است با واو عطف به رأس، پس پا باید مسح بشه. چرا پا رو میشورید؟ اهل سنت میگن باید پا رو شست، نباید مسح کشید. شیعه میگه باید پا رو مسح کشید. این از کجا در اومد؟ این اجازه بدید دیگه انشالله بذارم برای جلسه بعد. اما خب سخن ما راجع به وضوعه. یه تیکه اخلاقی عرفانی بگم، یه تیکه تاریخی هم که بریم جلو. از آقا امام عسکری علیه السلام سوال شد. یبن رسول الله، دیگه نرسیدم، تفسیر فخر رازی رو آورده بودم قسمتی رو بخونم. آقا امام عسکری علیه السلام حدیثی داره، از ایشون سوال میکنن چرا تو وضو دست رو میشورن، صورت رو میشورن، بعد با رطوبتی که تو دست است به سر و پا میکشن؟ حضرت فرمودن معمولا دست شستن کنایه از طهارت و پاکی از آلودگی هاست. میگه من از این قضیه که دست شستم، حالا به فارسی بگم، من که از این قضیه دستمو کوتاه کردم، شما هر کاری میخوای بکنی بکنی، نماز میخوای بخونی یعنی چی؟ یعنی هر چی شما الان تا میگی الله اکبر، حالا کسی شما رو صدا کنه جواب میدید؟ من با او هم دیگه شما کاری ندارم. کسی بیاد حالا هر مینه، من فعلا با اوام، تا وقتی که نماز تموم بشه السلام علیکم، انگار تو جمع نبودی، حالا برمیگردی تو جمع، سلام بر شما، من حالا اومدم تو جمع شما. حضرت میگه میخوای بری با خدا همونطوری که تو میقات، حالا اینا رو من از حدیث دارم معنی میکنم و این جمله تو حدیث نیست، تو حدیث همون قسمت اول و بعد میگم چیه. همونطوری که شما تو میقات لباساتونو میکنید، محرم میشید، لبیک اللهم لبیک میگید، حرکت میکنید، معنای واقعی این لبیک گفتن چیه؟ خدایا اومدم. خب کندی ریختی دور دیگه. امام سجاد علیه السلام به شبلی چی فرمود؟ فرمود شبلی کجا بودی؟ چند وقت ندیدمت. گفت آقا مکه بودم. حضرت فرمود وقتی که لباساتو کندی محرم بشی، قصد دین بود که گناهانو بکنی بریزی دور؟ گفت نه آقا، فرمود حج نکردی که. و هاکذا، حالا این یه نمونش. خب همونطوری که شما تو محرم شدید، اگر الان چیزایی بر شما حرامه دیگه، به هیچ قیمتی اگر میخواید حاجی باشید اون کارا رو نمیتونید بکنید. چرا؟ چون الان دارید به طرف خدا میرید. نماز وقتی میگی الله اکبر کارای دیگه نمیتونی بکنی. خب حالا قبلش میگه دست رو بشور، یعنی دست از غیر خدا شستی بری پیش خدا، یا پیش خدای دل جای دیگه است؟ وضو طهارته، یه معنی طهارت اینه. علی ابن ابراهیم مهزیار میگه 30 سفر رفتم مکه خدمت امام زمان برسم. 30 سفر از اهواز. هی رفتم و نشد. سفر آخر گفتم دیگه پیر شدم، دیگه توان ندارم. کاروان میخواست حرکت کنه با اسب شتر اون زمان. علی ابن ابراهیم امسال میای؟ نه، امسال دیگه در خود توان نمیبینم، قدرت ندارم که بیام. شبی که فردا کاروان حرکت میکرد خواب دیدم. فرمودن خسته شدی؟ عاشق که نبود، به تعبیر من عاشق که نبود خسته بشه، بیا امسال بیا. از خواب که پا شدم سراسیمه، خبر دادم به کاروانیان نرید من میام. اساتمو جمع کردم و اساسیامو جمع کردم. دعو ما این بود که از اهواز میرفتیم عراق، کربلا و عتبات و، ولی این سفر حالم یه جور دیگر. تو حرم امام حسین یه جور دیگه نگاه میکنم، تو کاظمین و سامراء و نجف یه جور دیگه نگاه میکنم. خبری نشد. رفتیم میقات محرم شدیم، خبری نشد. طواف و عمره تموم شد، خبری نشد. گفتم لابد تو عرفات، عرفات خبری نشد، لابد تو منا نشد. برگشتیم اعمال طواف حج تمتع، طواف ودا خبری نشد. فردا کاروان میخواد برگرده. اومدم امتحان دیگه، تا اون لحظات آخر وای میسیم یا نه. لحظات آخر کاروانی ها گفت فردا میخواییم بریم. گفتم من نمیام، شما برید، من اینجا میمونم. حالا موندن اونجا تو اون شرایط تا چند ماه دیگه یه کاروان بیاد بشه با اینا حرکت کرد یا نه. همینجور نشسته بودم پشت مقام ابراهیم رو به کعبه ناله میزدم. خواب دروغ بود؟ مگه هاتف نیومد؟ مگه وعده ندادید؟ همینجور که درد دل میکردم دیدم دستی به شونم خورد. علی ابن ابراهیم مهزیار برگشته. تا
تویی؟ بله. آقا تو رو دعوت کرده. آقای من کی؟ گفت مگه تو به قصد زیارت آقا نیومدی؟ فهمیدم، حرکت کرد. گفت بیا بیا. باهاش از مسجد الحرام خارج شدیم. منظورم یه نکته است. با او از مسجد الحرام خارج شدیم. اسبمو بیرون مسجد الحرام جایی بسته بودم. فرمود اسب تو بگی، من اسبمو گرفتم. اون آقام اسب خودشو گفت سوار شو. سوار شدیم. گفت یک کمی از مکه دور شدیم. همین تپه های صفا رو اونور خواستم برم. یه دفعه دیدم من 30 سفر اومدم همین جا رو بلدم. یک دشت سبز شاداب پر آب و گیاه اینجا رو من تا الان ندیده بودم. گفت بله، الان آقا اون خیمه ای که میبینی وسط این سبز و چمن خیمه آغاز. او از اسب پیاده شد. دیگه وادی وادی است که وخلا نعلیک، اینجا باید با احترام وارد شد. او از اسب پیاده شد، منم پیاده شدم. عنان اسب داشتیم رفتیم. به دهانه خیمه که رسیدیم گفت صبر کن برم تو ببینم اجازه میدن وارد بشی یا نه. تا اینجا آوردن. حالا اگه بخواد منو از اینجا برگردونن چیکار کنم؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم؟ این مهر بر که افکنم؟ قلبم میلرزید. یه وقت دیدم صدا اومد نبیا تو. اما یه نکته اینجا مطرحه. میگه من وقتی پیک برگشت به من گفت که بیا تو، خودش نقل میکنه. گفتم اسبو کجا ببندم؟ گفت دل نکندی از اسبت، ول کن. اینا مهمه با. ما تو هم به زنگاه های حساس میتونیم ول کنیم. ببینیم یا نه چجوری باشه. لذا میگه امام عسکری علیه السلام فرمودن وضو میگیرید، دست شستید از غیر خدا برید در خونه خدا، یا دو رکعت نماز صبح میخواد بخونید، به فکر معامله ایست که اون روز میخواید بکنید، به فکر مسائلید که تو ذهنتون گذشته. صورت رو برای چی میشورید؟ گفت صورت وجه هست، یعنی توجه شما بر اساس نحوه. الان این بنده وقتی شما رو نگاه میکنم صورت هم به طرف شماست، پس توجه هم اینه، یعنی وجه هم به طرف شما کردم. آقا رو که نگاه میکنم صورت هم به طرف ایشونه، توجه هم. صورت وجه توجه. صورت میشورم یعنی صورت از غیر خدا پاک کنم، به غیر خدا توجه نداشته باشم. تو رو ببینم. هر کس به کسی نازد، ما هم به تو مینازیم. این معنی پیدا بشه. خب حالا این کارو کردید، مس چیه؟ این رطوبتی که آبی که دست و صورتت رو شسته، یعنی تو رو از غیر خدا مطهر میخواد بکنه، حالا اینو به سرت بمال، یعنی زیر سایه این عامل برو. این امام عسکری میفرماد زیر عاملی که میخواد تو رو از غیر خدا. بعد چرا پا؟ پا در مسیری حرکت کنه که جز خدا مطرح نباشه. و این معنا رو، این یه قضیه اخلاقی عرفانی بود. حالا یه قضیه تاریخی بگم. همه نوشتن وقتی امام مجتبی علیه الصلاه و السلام، است که مقدر امشب بریم در خانه امام مجتبی ان شاء الله، وقتی امام مجتبی علیه الصلاه و السلام شروع میکرد به وضو گرفتن، رنگ چهره زرد میشد، بدن شروع میکرد به لرزیدن، حال منقلب میشد. میگفتن آقا چه میکنی؟ میگفت دارم میرم به ملاقات خدا. وقتی قد قامت الصلاه گفته میشد، امیرالمومنین بدنش میلرزید. میگفتن چی شد؟ میفرمود قد حان وقت زیاره، وقت زیارت نزدیک شد، این زیارت رسید. خب حالا این آقایی که وضو رو اینجوری میبینه، روزه بودن. انشاءالله با توجه بریم در خانه امام مجتبی در این ایامی که ایام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، امام رضا علیه السلام، ما هم عرض ادبی به ساحت مقدس کریم اهل البیت و مظلوم اهل البیت امام مجتبی علیه السلام داشته باشیم. این آقایی که وضوشون این بود، نمازشون اون بود، حالشون این بود، روزه بودن، روزه مستحبی. اون روز رو فرمودن خیلی تشنمه، امروز روزه کاری کرده، آتش بر من عجیب غلبه کرده. یک کوزه آبی داشتن آقا، روی کوزه آبم یه پارچه‌ای می‌بستن و وقتی که میخواستن آب بنوشن از اون کوزه آب مینوشیدن. اون ملعونه زهر رو از روی پارچه داخل آب ریخت. حضرت وقتی اذان گفتن دعوشون این بود که نماز میخوندن بعد افطار میکردن. اون شب فرمودن که خیلی تشنمه، اذان گفته شد اول کمی آب نوشیدن، به نماز ایستادن، بعد از نماز افطار کنن. اما این زهر به گونه ای مؤثر بود که بین نماز حال آقا منقلب شد. اون چنان حال حضرت منقلب شد که به زحمت نماز رو تمام کردن. ولی تا نماز تمام شد تو خونه که محرم ندارن درد دل کنن، فرمودن خواهرم زینب رو سوا. زینب سلام الله علیها وارد شدن، تا وارد شدن دیدن امام مجتبی فرمودن تشتی برای من بیاورید. تشتی آوردن جلو امام مجتبی گذاشتن، خوشحال بودن شاید امام علیه السلام حال تهوعی به او دست بده و این سمو برگردونه. اما همین که نگاه به تشت کردن دیدن خون تمام تشت رو گرفت، این سم با دستگاه گوارش امام مجتبی کاری کرده که تشت پر از خون شد. همینجا یه اشاره ای بکنم، زینب امروز خون دل امام مجتبی رو در تشت میبیند. چندی بعدم در شام تشتی میآورند، سر بریده ابی عبدالله را در تشت میبیند. همین که تشت پر از خون شد، امام مجتبی فرمود برادرم حسین رو صدا بزنید. امام حسین اومد، وقتی این حال رو دید، برادرم وصیت هامو میکنم، سفارش امامت رو کرد، بدن منو غسل بده و کفن کن، اگر گذاشتن کنار قبر جدم دفن شوند دفن کن، اگر نه نذارید پای جنازه من تیراندازی و جنگ بشود، منو به قبرستان بقی ببرید. بدن آقا رو غسل دادن، خانم ها در تشییع جنازه مکروه تو خونه موندن، آقایون بدن رو حرکت دادن کنار قبر پیغمبر آمدن. عایشه سوار بر استر شد و اومد و اطرافیا تیراندازی به طرف بدن آقا و جنازه شروع کردن. امام حسین فرمود بدن رو به طرف بقی ببرید، همین جایی که الان دفنه. بدن رو در قبر گذاشت، امام حسین وارد قبر شد، هی نگاه، وقتی بند کفن رو باز کرد، نگاه به چهره برادر رو عشق میریم. وقتی از قبر بالا اومد، اینجا خطابه به بدن برادر، غارت زده کسی نیست که اموالش رو میبرن، غارت زده مثل من نیست که برادری چون تو رو با دستش در قبر میگذارد. اما اینجا امام حسین دست به کمر نگره، کربلای وقت دست به کمر گذاشت. بعد از شهادت اول فضل علیه السلام، الان انکسر از زهری. وقتی که برمیگشتن پیشاپیش همه ابوالفضل وارد شد، زینب چشمش به ابوالفضل افتاد، برادرم رو دفن کردید؟ بله. کجا؟ عباس سر به دیوار نهاد، زار زار فلوجت کرو کرد، گریه کردن، خواهرم من عباس زنده باشم، جنازه پسر فاطمه رو تیرباران کنن. اما عباس کجا بودی؟ عصر عاشورا در گودال قتلگاه با شمشیر و خنجر به بدن عمی. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا محمد يا حسن علي يا المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقنا يا سيدنا ومولانا إلا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله فقد أولاك بين يدي حاجاتنا يا وجيه.
محمد وعلي يا الله اللهم اجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين.